أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در منابع تفسیر قرآن بود. تا اینجا به سه منبع از منابع تفسیر اشاره کردیم. یکی خود آیات قرآنی بود، دوم روایات معصومین و سوم منابع تاریخی. چهارمین منبع که مهمترین منبع از منابع تفسیر قرآنه، عقله. منظور از عقل همون حکم قطعی عقل است، نه هر آن چیزی که به نحو ظنی عقل درک بکنه. همون عقلی که به عنوان رسول باطنی معرفی شده و اساس معرفت خداوند و توحید و نبوت و معاد و به طور کلی اصول اعتقادی بر اون استواره. ادراکات جزمی عقل قطعاً به عنوان منبع مهمی در تفسیر آیات و بلکه مهمتر از سایر منابع محسوب میشن. ما به این وجه اهمیت در پایان همین بحث اشاره خواهیم کرد. اما فعلا بحث در این است که چرا عقل به عنوان یک منبع مهم در فهم معنا و تفسیر آیات و کشف مدالیل آیات قرآنی مورد استفاده قرار میگیره. ما برای تبیین این مسئله به دو جهت میتونیم اشاره بکنیم. یکی این که عقل به عنوان یک قرینه لبی و در واقع به منزله قرینه لفظیه متصله در تعیین معنا و ظاهر آیات. همطوری که قرینه لفظیه متصله موجب برگردوندن لفظ از معنای حقیقی و انعقاد یک ظهور جدید برای کلامه، عقل هم همین وضعیت رو داره. در مورد قرینه لفظی متصل ما میگیم اگر یک قرینه ای بیاد که لفظ را از ظاهر معناش به یه معنای دیگه برگردونه، این ظهور ثانوی هم حجت و معتبره. دلیل اعتبارش هم کاملا مشخصه. اگر ما گفتیم لفظ بدون قرینه ظهور در معنای حقیقی داره، اعتبار این ظهور بر اساس حجیت ظهور کلامه، همون اصالت الظهور که میگیم. مگر ما به کلمات گویندگان که اخذ میکنیم و احتجاج میکنیم به چه دلیل این کارو میکنیم؟ به خاطر اصالت الظهور. اصالت الحقیقه یکی از مصادیق اصالت الظهوره. یک قسم از اقسام اصالت الظهور اصالت الحقیقه است. اصالت الظهور منحصر در اصالت الحقیقه نیست. قسم دومی ظهور مجازیه. یک قسم از اقسام ظهور ظهور حقیقیه، قسم دیگری داره به عنوان ظهور مجازی. همونطور که ظهور حقیقی اعتبار داره، ظهور مجازی هم حجته. خب حالا اگر یک کلامی خالی از قرینه باشه، ظاهرش حجته. اگر همین کلام قرینه‌ای به او زمیمه بشه و یه ظهور دیگری غیر از معنای حقیقی پیدا بکنه، بازم این ظاهر حجته. مثلا رأیت اسدن که بدون قرینه یرمی استعمال میشه، ظهور در اسد داره، این ظهور حجته. رأیت اسدن یرمی هم که قرینه یرمی به او زمیمه شده و باعث شده اسد از معنای حقیقی خودش منصرف بشه به معنای رجل شجاع، اینم یک ظهور مجازی است ولی معتبره. هر دو ظهور برای ما حجت. پس قرینه لفظی متصل در واقع باعث میشه کلام از ظهور حقیقی منصرف بشه به ظهور مجازی. حالا یا میگیم یه ظهور بدوی در معنای حقیقی پیدا میشه و بعد به خاطر قرینه انصراف به معنای مجازی پیدا میکنه، یا میگیم از اول مانع انعقاد ظهور در معنای حقیقی میشه. اونی که مسلمه اینه، قرینه موجب انعقاد یک ظهور ثانوی یا یک ظهور جدیدی به نام ظهور مجازی است، ولی مجاز بودن هیچ موجب به هیچ وجه موجب سلب اعتبار و حجیت این ظهور مجازی نمیشه. خب حکم قطعی عقل هم دقیقا مثل قرینه لفظیه متصل است که موجب صرف ظهور کلام از معنای حقیقی و انعقاد ظاهری جدید برای کلام میشه. من حالا نمونه هایی از این به اصطلاح بحث رو در آیات قرآنی عرض میکنم. ببینید آیه و جا ربک و الملک صفا صفا، آیه 33 سوره فجر. خب ظهور حقیقی این آیه، ظهور ابتدایی این الفاظ در این است که جایی خود خداوند است. تو میگه و جا ربک. خب اگر ما این معنای حقیقی رو بخوایم از این آیه استفاده کنیم، این مستلزم جسمیت خداونده که به حکم عقل، به حکم قطعی عقل، جسمیت برای خداوند ممتنع. خب پس باید بگیم این معنای حقیقی از آیه اراده نشده. به حکم قطعی عقل خداوند نمیتونه متصف به وصف مجیء بشه به معنای حقیقیش، همونطوری که زید میاد، امر میاد. پس این قرینه میشه که این از معنای ظاهری منصرف بشه به یه معنای مجازی، که این جا ربک را به معنای مجیء جسمی و مادی نگیم، به معنای مجازی بگیریم. یا مثلا و جا امر ربک، یا حالا تقدیر بگیریم، یا یه معنای دیگری برای مجیء بگیریم. یا مثلا آیه ید الله فوق ایدیهم، آیه 10 سوره فتح، خب اینجا دست خدا اگر بخواد به معنای حقیقی خودش طبیعه به اصطلاح تفسیر بشه، این به حکم قطعی عقل سازگار نیست. لذا چون عقل میگه محال خدا دست داشته باشه، نتیجه این است که به حکم قطعی عقل که قرینه متصله یا قرینه لبیه برای این جمله محسوب میشه، این رو باید حمله برای معنای دیگری بکنه. یا مثلا آیه 23 سوره قیامت و الی ربها ناظره، همچنین آیه الرحمن علی العرش استوا، آیه 5 سوره طه، اینا همه آیاتی است که به حکم قطعی عقل از ظاهر حقیقی خودشون منصرف میشن به یک معنای مجازی. تو کلام هیچ قرینه ای ذکر نشده، اما این حکم قطعی مثل قرینه متصله لفظی است که این آیات رو از ظاهرش برمیگردن، این ظهور مجازی براش درست میکنه. ظهور مجازی هم قطعا حجته، چون از اقسام اصالت و ظهوره. تو همه این آیات اگر بخواد ظاهرش عکس بشه، معناش اینه خدا جسمه و قطعا عقل میگه خدا نمیتونه جسم باشه، این محاله که خدا دارای جسم باشه. لذا همه رو برمیگردونه به معنای مجازی. پس یک جهت برای به اصطلاح این که عقل منبع مهمی در تفسیر قرآن اینه که در بسیاری از جاها در واقع حکم قرینه لفظیه متصله را در کلمات و جملات قرآن داره. جهت دوم این که من اینو دو جهت دارم عرض میکنم، برای اینکه اینجا دیگه ما نمیتونیم بگیم این قرینه متصل است برای خصوصی کلام، نه، عقل به عنوان یک ابزار برای فهم قرآن و درک استدلالات، استنتاجها و استلزامات عقلیه مورد استفاده قرار میگیره. یعنی عقل یه ابزاریه برای استنتاجها و استدلالها. عقل که میفهمه این یک قیاسه، صغرا و کبرا داره، این جمله در حال یا این استدلال این بیان در حقیقت مثلا یک قیاسه که متشکل از یک صغرا و کبراست. عقل که میتواند استلزامات عقلیه را کشف بکنه، یعنی یه مطلبی گفته شده، این مطلب یه لوازم عقلیه داره، این لوازم عقلیه رو عقل میفهمه و همه اینها برای فهم معانی قرآن و کشف مدالیل و مقاصد متکلم لازمه. مثلا در بسیاری از آیات قرآنی استدلال به کار رفته، فهم این استدلال ها نیازمند کمک عقله. یا در بعضی جاها یه مطلبی گفته شده که دارای لوازمی است، مثلا آیه، حالا به عنوان مثال، لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، آیه 22 سوره انبیا. در این آیه ملازمه برقرار شده بین وجود چند خدا یا وجود خدایی غیر از خود الله با فساد عالم. میگه لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. خب یه قیاس استثنایی میشه اینجا درست بشه، درسته؟ اگر در این عالم خدایی غیر از الله بود، هر آینه موجب فساد میشد. خب لکن فساد باطله، نتیجه میگیریم پس در عالم الهی غیر از خدا نیست. یه قیاس استثنائیه. خب عقل که با این ابزار خودش میفهمه خداوند داره یک استدلال میکنه، یک قیاس استثنائی داره تشکیل میده و اینو درک میکنه که خب این مقدمات، این صغرا و کبرا تو این شکل، نتیجه قهریش اینه که نمیتونه عالم چند خدا داشته باشه. خب این به کمک عقل این استدلال قابل فهمه. همچنین در خود مقدمه اول این که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، عقل یه ملازمه ای رو که اینجا خداوند فرموده کشف میکنه. و اون این که میگه لو کان فیه ما آلهه، اله به معنای معبوده. معبود یعنی چیزی که شایستگی پرستش، عبودیت و بندگی داره. تنها کسی یا چیزی میتواند شایستگی پرستش و ربوبیت داشته باشه که رب باشه. رب یعنی موجودی که موجودات وابسته به خودش را ربوبیت میکنه، یعنی ادارهشون میکنه، تأمینشون میکنه. پس مربوب کاملا وابسته به ربه. حالا فرض کنید در این عالم بخواد چند تا رب باشه، خب معناش اینه هر مربوبی که وابسته به رب خودشه و کاملا داره توسط او تأمین میشه و ربوبیت میشه و اداره میشه، این کاملا مستقل از مربوب دیگری است. اگر دو تا رب تو این عالم باشه، یه رب میاد مربوبین خودش رو مستقلا اداره میکنه، رب دیگر هم مربوبین خودش رو مستقلا اداره میکنه. معناش اینه اون مربوب از این مربوب کاملا مستقل، چون هیچ ارتباطی با هم ندارن. این اصلا ادارش، تربیتش، تأمینش، ربوبیتش توسط رب خودش. نفس این استقلال بین موجودات این عالم موجب فساد این عالم و تلاشی این عالم. این را فرمودید اگر قرار باشه تو این عالم پیوند بین موجودات عالم که شدیداً به هم وابستن در یک سلسله علی و معلولی، یعنی همه موجودات این عالم نسبت به هم، چیزایی که ما به حسب ظاهر فکر میکنیم استقلال دارن، اینا تو اون چرخه کلی وجود استقلالی براشون نیست. خب اگر قرار باشه ما این استقلال رو به واسطه یه تعدد رب برای مربوبین ثابت کنیم، این یعنی فساد. پس تعدد رب، تعدد اله موجب فساد آن. این هم عقل این مسئله رو کشف میکنه، این ملازمه رو عقل میفهمه. چون ما اگه بخوایم اصل قیاسمون نتیجه بده، هم مقدممون باید، هم مقدمه اولمون باید ثابت بشه، هم مقدمه دوم. خب اصل شکل این قیاسی قیاس استثنائیست، درست تردیدی نیست، اما مواد این قیاس، مقدمه اول دومش چی؟ مقدمه اول ملازمه بین فساد عالم و تعدد الهه. اینو عقل این ملازمه رو کشف میکنه. حالا مقدمه دوم این که فساد در این عالم باطله، این هم میتونه به اصطلاح وجدانی باشه ها؟ چون آدم ببینه هیچ فسادی در عالم نیست، یا همون رو هم با کمک عقل بتونیم اثبات بکنیم. پس این به کمک عقل، با ابزار عقل این کار انجام شده. یا مثلا لوازمی را از مطالبی که در قرآن بیان شده عقل استخراج بکنه، کشف استلزامات. خب ببینید، در گفتن آیات قرآنی مسئله توفل انفس مطرح شده، حالا یا ملائکه یا خدا، ما فعلا در اون جهت وارد نمیشیم. الله یتوفل انفس حین موتها، که این سوره زمر آیه 42. یا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. حالا یه جا نسبت میده به خدا، یه جا نسبت به ملک الموت میده، اینش مهم نیست، مهم توفل انسانه. بالاخره انسان ها به یه نقطه میرسن که متوفا میشون. توفا به معنای دریافت به تمام و کماله. به یه نقطه میرسن انسان ها که به نحو کامل دریافت میشن. خب دریافت میشن، آیا جسم انسان دریافت میشه یا روح انسان؟ اصلا روح قابل دریافت هست؟ انسانی که الان اینجا حالا نشسته یه دفعه میفته میمیره، خب جسمش که هیچ تغییر نمیکنه که. شما چیزی رو نمیبینید که جسم توسط کسی چیزی دریافت بشه کاملا. اگه قرار بود جسم کاملا دریافت بشه، میدونی باید چجور میشد؟ یعنی همین الانی که مرد یه دفعه جسم کاملا از دیده ها پنهان بشه، در حالی که این تا حالا بود همجور که خوابیده، حالا همجور خوابیده، هیچ تغییری در وضعیت جسم پیدا نمیشه. این نشون میده اون چی که توفا میشود جسم انسان نیست، اون چی که دریافت میشود به نحو تام و کامل روح انسانه. پس اینجا اصل روح، وجود روح، تجرد روح، اینا اثبات میشه. همچنین اگر در این مسئله دقت بشه، معلوم میشه که مرگ مساوی با نابودی انسان نیست. روح انسان بعد از مرگ حیات داره، چون میگه روح انسانی بعد از مرگ دریافت میشه. دریافت میشه یعنی ما این رو از اینجا میگیریم، در یه نشأه دیگر قرارش میدیم، اتصال و ارتباطش رو با این عالم قطع میکنیم، این مثلا میره در یک عالم دیگر، پس نابود نمیشه انسان، با مرگ نابود نمیشه. خب اینا همه رو عقل اینا رو میفهمه دیگه، این استلزامات، این لوازمی که از این جمله الله یتوفل انفس حین موتها مثلا، یا یتوفاکم ملک الموت، عقل میفهمه همین مسائلی است که عرض کردیم. پس به طور کلی عقل یکی از منابع مهمه در تفسیر، لکن یه مطلب باقی مونده که حالی نجلسه بعد عرض میکنیم. عقل نه تنها یک منبع برای تفسیر قرآن، بلکه بر سه منبع دیگر هم مقدمه. حالا این تقدمش رو و وجه تقدم عقل بر سایر منابع، حتی از آیات قرآن، حتی از روایات، این رو شامل جلسه آینده است. الحمدلله.